هوای تیوال.
دوستان عزیز سلام، مهر ماه 98 گفتگوی ما را از تماشاخانه هیلاج خواهید شنید. نمایش 50-50 و مرتضی اسماعیل کاشی طراح و کارگردان این اثر.
سلام به همه مخاطبین تیوال، امیدوارم که خوب سلامت باشین.
قربان شما، ممنون که وقتتون رو در اختیار ما و خانواده بزرگ تیوال قرار دادید. خیلی بی مقدمه بریم سراغ 50-50 و بپردازیم به اینکه چی شد اساسا رفتی سراغ این نمایشنامه ای که از روش اقتباس کردی، از برشت، خودی و غیر خودی، یا بهتر بگم کله گردها و کله تیسا.
خب این نمایشنامه رو من خیلی سال پیش خونده بودم و همیشه دوست داشتم که یه متنی از برشت رو کار بکنم، اما حقیقت اینه که به دلیل اینکه همیشه دوست دارم که متنایی که کار میکنم تا حدی کمتر شناخته شده باشن، کمتر خونده شده باشه و اجرا رفته باشه، یا اینکه اگر متنی که توی تئاتر خیلی ازش اجرا رفته واقعا خیلی علاقه من باشم به اجراش، در صورت اینو سالها پیش خونده بودم و همیشه تو ذهنم بود که یه روزی بتونم کار بکنم، اما حقیقت اینه که این متن خیلی متنیه که به لحاظ هم ساختاری و توی بخشهایی به لحاظ محتوایی فکر میکنم به درد امروز ما نمیخوره. از این جهت ما فقط در واقع یک خط خیلی کلی از داستان اونو گرفتیم و حتی میشه گفت اقتباس هم نبوده و یک متن نوشته شده و اون متنی که الان روی صحنه است کاملا اورجیناله و فقط یه خط قصه خیلی خیلی کمرنگی رو از برشت داره.
اون چه که من خودم حالا توی نمایش دیدم، هنوز شخصیت ها یا تیپ های شخصیتی که در نمایش وجود دارن واقعا حس میکنم نماینده یک رفتار اجتماعی هن. یعنی اساسا هنوز اون ذات شخصیت پردازی برشت توی شخصیتاتون حفظ شده.
ببینید، اولا که من فکر میکنم برشت شخصیت پردازی به اون معنا نداره و خب یه جنبه تیپیکال دارن کاراکترها، نمایندگی میکنن یه قشری رو اصولا و عموماً شناسنامه ندارن، لایه های شخصیت پردازی به اون متن به اون معنایی که مثلا شما تو آثار چخوف میخونی وجود نداره، اما ما اینجا حقیقتا دنبال شخصیت پردازی به اون معنا نبودیم، هرچند که تا یه حدی به واسطه اون چه که لازم بوده تو اجرا سمتش رفتیم، ولی به خاطر همون چیزی که گفتم که این اجرا خیلی خیلی فاصله گرفته از برشت و کاملا شخصی شده است، اورجیناله توی این شبایی که داره اجرا میره، به همین خاطر ما بر اساس متن جدید چیزایی رو به شخصیت‌ها اضافه کردیم و اساساً یه سری شخصیت اضافه شده توی نمایشنامه و یه لایه دیگه اضافه شده به این شخصیت‌ها و اون زمانیه که اینها از نقش‌هاشون قرار در بیان و در واقع نوع دیگری از فاصله گذاری به وجود اومده، فاصله گذاری از این که کاراکتر در بیاد از شخصیتش و با جهان مخاطب روز وارد دیالوگ بشه نیست، در واقع اون فاصله گذاری در خود نمایش داره به وجود میاد و یک لایه‌ای که کنار زده میشه وارد لایه دیگه میشه.
چرا خوب شد راجع به این گفت، چون من خودم خیلی دوست داشتم راجع به این مدل، چون وقتی اسم فاصله گذاری میاد همه تصورشون از فاصله گذاری اینه که نمایش قطع بشود، یک اتفاق بیفته، شخصیت ها بیان بیرون از حالت اصلی که دارن بازی میکنن، بشن خودشون و یک کاری انجام بدن. اما به یک جای جذابی رسیدی در این نمایش، به نظرم یک ترکیب جذابیه. این ترکیبه حتی بعضا تو رو وارد انگار یک مدل نمایش دیگری میکنه و انگار ما چند مدل یا چند بخش متفاوت از هم رو در تعاریف، حالا اگه بخوایم بگیم نمایشی، داریم در دل یک اثر.
دقیقا همینطوره و این نمایش ها با تعریف های مستقلی که هر کدوم دارن به واسطه این متنیه که شکل گرفته، چون متن لایه به لایه پیش میره و قصه قبلی رو کنار میزنه، یه قصه دیگه رو باز میکنه، یه لاین دیگه جدید باز میشه، اون لاین همراه با لاین قبلی قراره به موازات جلو برن و لاین دیگری باز میشه به واسطه حضور کاراکترهای جدیدی که حالا هی در طول نمایش دارن معرفی میشن و این خطای موازی یک جایی قرار رو به هم برسن و پایان بندی رو شکل بدن.
من حس میکنم حتی این خورده داستانهایی که حالا در دل قصه نمایش وجود داره به نوعی مثل همون اتفاقاتی که برش در خود اثرش استفاده میکنه، شعرهایی که وجود داشت و کارهایی که انجام داد، در این که اون ارتباط حسی مخاطب رو قطع بکنه و حالا تعقل و تفکرش رو.
حقیقت اینه که من اینجا از فاصله گذاری در جهت تفکر و تعقل استفاده نکردم، هرچند که برشت خواستش اینه، اما حقیقت اینه که من احساس میکنم که نمایش من قرار نیست پیامی رو به مخاطب منتقل بکنه و اصولا معتقد به این نیستم که قراره من پیام آور باشم روی صحنه بر مخاطب. خاطر همین اون فاصله گذاری در جهت این نیستش که تماشاگر وارد تفکر و تعقل بشه، قراره که اتفاقا به نظرم به این سمت تعمدن خواستم برم که روی این کار بکنیم، روی همین ماجرای اینکه اتفاقا بریم سراغ احساسات و عواطف تماشاگر، راجع به هیجانات تماشاگر، و قرار نیست از اونجایی که من بخوام پیامی ارائه بکنم بخوام کات بدم و اون کاته باعث بشه که حالا من بتونم یه چیزی رو مستقیم و روک و پوسکنده به تماشاگر بگم برای اینکه اونو به فکر وادارم. حقیقت اینه که من وقتی توی این نمایش کات میدم بلافاصله لاین دیگری از نمایش دیگه شروع میشه.
و البته حالا در مورد همین لاین ها که داری میگه، اتفاقی که میفته باز مؤلفه تئاتر روایی ولی درش هست، این اتفاق هی تکه تکه شدن و اینکه قاب ها میتونن به هم پیوسته هم نباشن.
قاب ها نمیدونم منظور از پیوسته نبودن چیه،
یعنی یک خطی مثل ارسطویی نمیتونیم دنبال یک خط و یک داستان یک خطی باشیم.
این هم باز اون چیزیه که کاملا تعمدیه، چون قراره که از یک جهان آشفته شروع بکنیم، جهان آشفته ای که حاصل جنون دو بازمانده است. به خاطر همین من احساس میکنم رفتن به سمت تعریف قصه به شکل ارسطویی یا نمایش رئالیستی، احتمالاً من توی یه جاهایی نمیتوانم آنچه که احساس میکنم، آنچه که از عواطف حساس رو بتونم در قالب نمایش رئالیستی ارائه بکنم. به خاطر همین بعد برم سراغ ابزارهای دیگه تئاتر و شکل دیگه ای ازشون استفاده بکنم، از فرم ها استفاده کنم، از بدن استفاده کنم برای انتقال مفاهیم، چون خیلی وقتا کلام نمیتونه این کارو بکنه. و توی این نمایش احساس میکنم با توجه به بازتابی که از مخاطب دارم میگیرم، من احساس میکنم که دارن واقعا میگیرن اینا رو، لحظاتی بدن ها میتونن حسایی رو منتقل بدن، بازی با نور، با موسیقی، شکل جنس بازیگری که حد زیادی از بازی رئالیستی دور میشه. اما با توجه به تجربه‌ای که میخواستم بکنم، چون برای من تئاتر همواره یک شکل ماجراجویی داره، این تجربه گراییه برام ارزشمنده، من توی نمایش سخاهر تجربه نمایشی رو داشتم که قصه به اون مفهومی که ما ازش سراغ داریم نداشت، بیشتر من اونجا خواستم در اتمسفر نمایش تماشاگر رو همراه کنم و جلو ببرم، تداوم حس رو در اتمسفر میخواستم پیدا بکنم. تو نمایش بعدیم رفتم سراغ نمایشی که اتفاقا قصه گو باشه و دیالوگ محور باشه و هدفم این بود توی این نمایش این دوتا تجربه رو ترکیب بکنم با هم دیگه، یعنی فرم نمایشی که مؤلفه‌های اکسپرسیونیستی داره، بازی‌های غیر رئالیستی داره، از دکور، نور، موسیقی به شکل دیگری که تو نمایش رئالیستی استفاده میشه استفاده قرار نیست بشه، قصه قرار تغییر بکنه، مدل روایی که البته خیلی ریسک بود که مدل قصه گویی رو تعریفش رو عوض بکنیم، به یه ساختار دیگه ای برسیم، اونم به دلیل اینکه جهانهای موازی داره با هم دیگه پیش میره. همه اینا باعث شد که من نتونم کار رئالیستی بکنم و حقیقت اینه که نمیخواستم این کار بکنم. یعنی از اول تعهدم این بود که نیام از اول تعریف کنم که این کاراکتر اسمش اینه، این شناسنامشه، اینجا خونهشه، این باباشه، این مامانشه، این آه، این به، این سه و همجوری برم جلو. در صورتی که ما خب این خط رو داشتیم، اما با توجه به جهانهای موازی مجبور بودیم اینا رو در هم بشکنیم، تبدیل کنیم به یه پازلایی که اول به شکلی تماشاگر وارد یه وهمی بشه، وارد آشفتگی بشه و بعد کم کم توی اون جهان آشفته با جهانهای دیگری روبرو بشه و بعد کدها رو شروع کنه باز کردن و تا آخر نمایش این معماها رو بتونه حل بکنه و وصلشون کنه به هم دیگه.
حتی ما به یه جاهایی فکر میکنم مکانیکال قضیه رو پیش بردیم، یعنی حتی با قاب‌هایی به صورت مکانیکال، یعنی اساساً بازیگرها و همه سیستم به در پیش برد یک بخشی از داستان به صورت مکانیکال عمل کرد.
مخصوصاً این تو شروع نمایش خیلی بیشتر هم هست، یعنی یه تعمدی وجود داشت که ما تماشاگر مواجه بشه با یه نمایش و بعد از یه جای شکسته بشه که ببینه خب اون نمایشی که اینقدر میزانسنهای فرم داره، بدنها دارن کار میکنن، در لحظه شکسته میشه و بعد وارد یه جهان دیگه بشه و یک سری میزانسنهایی که تو اول نمایشه تو آخر نمایشه هم تکرار میشه، اما جنس بازیشون دیگه متفاوته. تو شروع شاید یکم فرمالیستی باشن، اما تو پایان وقتی همون میزانسنها تکرار میشن شکل رئال به خودشون میگیرن.
نمیدونم بیشتر از این صحبت کردن چقدر میتونه به مخاطب ما کمک بکنه. کسایی که حالا اثر رو دیدن و اونایی هم که ندیدن فکر کنم بخشی از اثر رو از دست بدن بعد از شنیدن گفتگو. اما نکته‌ای که خیلی توی این اثر نظر منو جلب کرده و خودت البته بهش اشاره میکنی، میگی تئاتر اصلا من اعتقاد ندارم باید حتما پیامی بده، اتفاقی داشته باشه و اساسا میان برای دیدن یک نمایش، اما فکر میکنم آنچه که وجود داره انتخاب هنرمند برای یک اتفاق یا شکل یک اثر هنری برگرفته از رفتار اجتماعی یا تعلقات درونیش میتونه باشه که از گذر زمانی که برش گذشته به وجود میاد. چقدر من خودم حالا با توجه به این که خیلی روی این قائل هستم، چقدر ما رد پای مرتضای اسماعیل کاشی رو میبینیم در جهان امروزش توی این نمایش، با توجه به تفکرات و تعقلاتی که نسبت به جامعه و جهان امروزش داره؟
قطعا همش رد پای خودمون میبینیم، چیزی جز این نیستش. من نمیتونم از زاویه دید فرد دیگری به جهان نگاه کنم و یه اثری رو خلق کنم. این چیزیه که محصله آنچه که من فکر میکنم و همکاری با نویسنده ای که توی نمایش با هم کار کردیم، یعنی در واقع این که بعد از این پروسه طولانی که جهان هامون به هم نزدیک بشه و به اشتراکاتی برسیم که هر دو در واقع این خواست هر دو بود که در یه انرژی بود برای من از این که حالا فرم و اون شکل تئاتر فیزیکال و کار بدن و اون جهان آشفته هر رو پیوند بزنم همراه با یه قصه و دیالوگ، و از اون طرف هم خانم مشتاق نیا که توی بخش کار رئالیستی، کار اجتماعی، دیالوگ نویسی، شخصیت پردازی خب کار کرده و صاحب یه جایگاهیه، اون هم اون انرژی خواست رو داشت برای این که از اون جهانش بیاد بیرون یه شکل دیگر تجربه بکنه، میدونین؟ و فکر میکنم این بعد از اینکه این جهانهای ما با هم نزدیک شد این شکل گرفت این نمایش، و قطعا این اون چیزی که وجود داره، حالا یه بخشش توی متن که به صورت مشترک نوشته شده از جهان من داره میاد، از اعتقادات هم میاد، از نگاه هم میاد، بخشش از مربوط به ایشونه و تو کارگردانی هم در ادامه اون چیزی که تفکر منه، تصویرای منه که من میبینم، من این شکلی میبینم و اون شکلی میارمشون روی صحنه.
بسیار عالی، خستت نمی کنم، همینجا یه نقطه میذاریم برای گفتگومون. فکر میکنم پایان بندی گفتگو خیلی بازه، ولی بذار یه پایان باز رو انتخاب کنیم برای پایان گفتگو. کلام پایانی شما رو میشنویم با مخاطبین عزیزمون در خانواده بزرگ تیوال.
خیلی ممنون از اینکه در جهت ترویج فرهنگ تئاتر دیدن و تئاتر رو با کمی وسواس و دقت بیشتر دیدن دارین کار میکنین و دیوال بستری رو داره فراهم میکنه برای اینکه گفتگوها شکل بگیره، مخاطبین گوش کنن، انتخاب بکنن، بیان کامنت ها رو بخونن، نظرها رو بخونن. تشکر میکنم از همتون، ممنونم.
ما هم از شما سپاسگزاریم مجدد که وقت تو در اختیار ما و خانواده تیوال قرار دادی و ما یعنی تیم آوای تیوال از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزاریم که همراهیمون میکنید و تا آوای بعدی که رسول حسینی در خدمت شما عزیزان باشد، دمتون گرم باشه و غمتون کم. خدا نگهدار.